أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در رابطه با اصلاح باورها و بیان پیامهای اعتقادی نهضت عاشوراست. همانطور که می دانید روشهای ما مبتنی بر بینشهای ماست. تا بینش ما اصلاح نشود، تا باور ما اصلاح نشود، روش ما و رفتار ما اصلاح نمیشه. شما اگر میبینید یک کسی در گناه جریه، یک کسی به حلال و حرام اهمیت نمیده، این بر میگرده به یه باوری یا ضعف یک باوری. اون ضعف باور به قیامت، به معاد، به حسابرسی است. اگر یک کسی راحت در منظر الهی گناه میکنه، بر میگرده به ضعف باور به ناظر بودن خدا، به اینی که خدا همه چیز رو میبینه. علم یعلم به ان الله یرا. اگر یک کسی در زندگی، حتی غیر مسلمانان، غیر معتقدین به خدا، یه حرکات نادرستی ازشون انسان میبینه، اینا همه برمیگرده به باورها و اعتقادها. هر چقدر باور و بینش و اعتقاد ما محکمتر باشد، روش ما، رفتار ما، کردار ما صحیح‌تر است. قل کلن یعمل علا شاکلته. اگر سرزمین وجود انسان طیب و پاکیزه باشه، میوه هایی که از انسان بروز می کند میوه های خوبی است. ولذا اسلام خیلی بر اصلاح باورها تأکید داره. شما ببینید رسول خدا وقتی مبعوث شد، اول سراغ رفتارها و کارها نرفت. نماز بخوانید، روزه بگیرید، نه، اینا خیلی هاشتون مدینه تشریع شده. اول فرمود قولو لا اله الا الله، باورتون رو از این بت‌ها دور کنید، به خدای واحد معطوف کنید. ابتدا این مسئله رو که در میان مسائل اعتقادی شما میدانید در قرآن کریم سه مسئله خیلی اهمیت داده شده: یکی آغاز، یکی پایان، یکی مسیر. مبدأ، مقصد، مسیر. مبدأ یعنی خدا، پایان یعنی قیامت و معاد، مسیر یعنی رسالت. اون چیزی که این مبدأ رو به این معاد وصل میکنه، اون چیزی که با این دو مردم رو آشنا میکنه، نبی است. و لذا رحم الله، در روایت داریم خدا رحمت کند بنده‌ای که بداند من عین آغازش چیه، الا عین پایانش کجاست، فی عین در این دنیا از کی حرف میپذیره، از کی دستور میگیره. رسالت، وحی، عقل، خرد، فی عین اینجا چه میکنه. و در میان این سه مسئله مهمترین و نوک هرمش مسئله توحید و باورهاست. شما وصیت نامه امام حسین علیه السلام رو به محمد حنفیه ببینید. قبل از آنه که بگه برای چی قیام میکنم، برای چی از خانه بیرون میام، میفرماید حسین یشهد، من شهادت میدم به الله اله الا الله، به وحدانیت خدا، به رسالت پیامبر، و ان الجنت حق و النار حق، بهشت حق، جهنم حق، و ان الله یبعث من فی القبور، خدا از قبر انسانها رو روز قیامت همه رو برانگیخته خواهد کرد و اونها رو محشور خواهد کرد. این خیلی نکته دقیق. در سابقا علمای ما کتاب اعتقادات هستن می نوشتن، مثل شیخ صدوق. که اعتقاد ما راجع به بهشت اینه، راجع به جهنم اینه، راجع به خدا. تو وصیت‌نامه هاشون معتقد بودن یکی یکی باورهاشون رو بگن. شما تو این زیارت آل یاسین که ما زیاد تاکید میکنیم خوانده بشه، چون یک دوره معارف شیعه توش بیان میشه، یک دوره باورهاتون رو تو زیارت آل یاسین میگید. چقدر اونجا زیبا بحث خدا، بحث قیامت، بحث حشر، نشر، حساب، صراط، میزان. عرض میکنم یکی یکی نسبت به ائمه اعتراف و اقرار میکنید. این نکته دقیقی است. ببینید عزیزان، برادران، خواهران، جوانهای گرامی، ائمه بزرگوار ما به شیوه های مختلف سعی داشتن باورها رو تقویت کن. یه وقتی یک کسی آمده بود خدمت به امام صادق به نام ابو شاکر، منکر خدا بود، گفت ما دلیل علی المعبود، خدا آقا جان دلیل بر خدا چیه؟ یه بچه وارد شد یه تخم مرغ دستش بود، آقا فرمود همین تخم مرغ، انظر الی هذا البیض، تو همین یه خورده خورد شو، کی این مایع سفید و زرد رو کنار هم قرار داده مخلوط نشه، پوست رقیق قرار داده، پوست یه مقداری به اصطلاح محکمتر قرار، تو همین دقت کن. گاهی که دیگری آمده بود مد دلیل علی المعبود، دلیل بر خدا چیه؟ آقا رفت سراغ خودش، فهمود کشتی سوار شدی وقتی غرق میشه از بین میری دیگه هیچ کس نیست بهت کمک کنه، اون موقع چی میگی؟ دنبال کی میگردی؟ اون کسی که دنبالش میگردی حالا اسمشو هرچی میخوای بذار، او خداست. گاهی حتی از روشهای در واقع جدلی استفاده میکردن. اون شخص آمده کنار خانه خدا میگه شما چرا دوباره این سنگا میچرخید؟ چه اثری داره هفت دور دور سنگ چرخیدن؟ وقت خودتون رو میگیرید. ابن ابلاوجا به امام صادق عرض کرد، آقا فرمودن که احتمال خدا و پیغمبرم نمیدی؟ اگه به یک کسی گفتن آقا تو این مسیر که میری دزد راهزن، عقل حکم میکنه یه سلاحی، یه چوبی، یه سنگی، یه چیزی با خودش برداره. این همه پیغمبر و کتاب و انبیا و اولیا آمدن میگن قبر، قیامت، عذاب، آتش، تتل و علل افعده، القارعت و ملقارعه، اینها خب احتمال. امام فرمود اگه همه اینا دروغ باشه، فرض کنیم ما مردیم و قیامتی هم نبود، ما که ضرر نکردیم، برای اینکه خوب بودن و دروغ نگفتن و خدمت به مردم و عابد بودن و زاهد بودن کار بدی نیست، که کارهای خوبی انجام دادیم، گناه هم نکردیم، شرابخوری و شهوترانی و زنا و فحشا اینا چیزای خوبی نیست، قیامت هم نباشه اینا بده. اگر قیامتی نبود ما ضرر نکردیم، یه سری زشتی ها و خبائث رو ترک کردیم، یه سری خوبی ها هم انجام دادیم. ولی شما چی؟ اگر اون طرف قضیه باشه شما باختید. یعنی از یه تخم مرغ، از فطرت، از روش های این گونه به هر شکلی که میشد سعی داشتن ائمه افراد رو دعوت کنن. یه وقتی آقا امام حسین علیه السلام در هجر اسماعیل نشسته بود، خدا قسمت کنه انشاءالله مکه مکرمه، هجر اسماعیل خیلی تاریخ داره، خیلی از مذاکرات علمی اونجا واقع شده، خیلی آیات قرآن نازل شده. امام حسین با ابن عباس نشسته بودن. جالب این داستان، ابن عباس که میگیم منظور عبدالله ابن عباس، اینا دو تا برادرن، عبیدالله به معاویه پیوسته ولی عبدالله ابن عباس نه، اواخر عمرش نابینا شد و به شدت هم از امیرالمومنین دفاع می کرد و حضرت رو همواره ترجیح می داد. البته این نقطه ضعف تو زندگیش هست که کربلا نبوده، که حالا باید جای خودش بحث بشه. مرحوم شیخ عباس قمی در نفس المحموم متعرض این شده و این اعتراض رو به او دارد که نبوده کربلا. نشسته بود تو هجر اسماعیل ابن عباس و امام حسین، ابن ازرق اومد. ابن ازرق از خوارجه، از کسایی که علیاذ بالله علی رو کافر میدانستن و اینها مخالف با امیرالمومنین بودن. اصلا از همین روشی که الان من میگم شما میفهمید آدم چقدر خبیثه. رفت میشه ابن عباس، شما یه مثلا حالا تشبیه بخوام بکنم، یه آیت الله عظمی، یه عالمی، یه پزشک متخصص یه جایی باشه، شما میشه پرستار بری سوال بکنی، یه میشه طلبه ساده بری، بابا این آقا اینجاست متخصص امام حسین نشسته. رفت پیش ابن عباس گفت که صف لنا الهک، خدا رو برای من توصیف کن. ابن عباس سرش رو پایین انداخت، جواب نداد، ساکت شد. خود امام حسین فرمود ابن ازرق بیا من برات توصیف کنم. گفت ما سألتک، من از شما سوال نکردم، از ابن عباس پرسیدم. میخوام او بگه، این بیادبیش رو ببینید. ما سألتک، من از شما نپرسیدم، این سوال رو از ابن عباس پرسید. ابن عباس عصبانی شد، گفت مه ساکت باش، چه بیادبیه تو میکنی؟ انهو ابن رسول الله هو من اهل بیت النبوه و معدن الحکمه، این چشمه حکمت، پسر پیغمبره. خجالت نمیگی با این بیادبی میگی ما سألتک؟ آقا بهش فرمودن، بعد عذرخواهی کرد و گفت یا ابن رسول الله صفلی، شما برام توصیف کن. آقا فرمود من خدا رو اینطور برات میگم، اصفک به ما وصف بهی نفسه، همونطور که خودش رو توصیف کرده تو قرآن، خودش رو معرفی کرده. فرمود بدان ان الله لا یدرک بالحواس، اگه با این حس دنبال خدا میگردی فایده نداره، خدا حسی نیست. ولا یقاس بالناس، به مردم هم خدا رو قیاس نکن. ما هرچی داریم یه معلم داریم، یادمون داده بابایم خدا علمش از کجاست، اشتباس. ما علممون معلم میخواد، علم اون معلم نمیخواد، او عالمه ازلیست. خدا رو هیچ وقت با مردم قیاس نکن. خب بعضی دیدی تو سوالات میگن خدا رو کی آفریده، این قیاسه دیگه، چون ما آفریده داریم فکر کردیم اون که منشأ خلقتم باید آفریده داشته باشه. خیر، شوری هر چیزی از نمکه، ولی شوری نمک ذاتیه، کسی نمک و شور قرار نداده، خودش شوره. خلقت و آفرینش خدا. فرمود امام حسین لا یقاس بالناس. آه شروع کرد آقا برایش توصیف کردن، این شروع کرد اشک ریختن، گریه افتاد. ابن عباس بهش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت از بس زیبا سخن میگه، از بس زیبا برای من توحید رو معنا کرد. وقتی پاشد بره، آقا بهش فرمود من برات گفتم، ولی تو نه منو قبول داری، نه داداشم امام حسن، نه بابام علی رو. یعنی تو امامت، چون یکی از نشانهای پرستش خدا امام شناسیه، هم منو انکار میکنی، هم برادرم امام حسن، هم پدرم امیرالمومنین. رفت ابن ازرق رفت. من اینو میخوام بگم، حتی با فرض این که سوال توحیدی از ابن عباس بوده، اما امام میگه بیا من برات توضیح بدم، چون یه بحث اعتقادی است، بحث باوره. این نکته دقیقی است. ائمه ما خیلی تشویق میکردن مردم رو تو این بحث ها. نوجوان وارد شد بر پیغمبر خدا، رسول خدا نشسته، اصحاب نشستن، حضرت اسمش رو سوال کرد، شاید 11 سالش بود، فرمود چقدر من رو دوست داری؟ یا رسول را زیاد، خیلی، بهتر از خودم، بیشتر از پدرم، بیشتر از مادرم. حضرت فرمود من رو بیشتر دوست داری یا خودت رو؟ گفت آقا شما رو، من رو بیشتر دوست داری یا والدینت رو؟ شما رو. فرمود من رو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ یه مرتبه این نوجوان یه حالتی بهش دست داد، عرض کرد یا رسول الله خودتون رو با خدا مقایسه نکنین، من شما رو به خاطر خدا دوست دارم، هرگز شما رو بر خدا در دوستی ترجیح نمیدم. حضرت نمیخواست این حرف اون بزنه، میخواد ببینه این چقدر باورش قوی است. وجود مقدس رسول خدا و اصحاب، فرمود از این یاد بگیرید، ببینید چقدر باورش درسته. خدا رو با خدا بشناسید، منو با رسالت، اعرف الله بالله و رسول به رساله، منو میخواید بشناسید با رسالتم بشناسید، ولی خدا رو با خدا. خب اینها نکات دقیقی است توی مبانی توحیدی و باورها، که اینو خدمت شما بگم که خداشناسیمون از کجا امتحان کنیم، ما کجا بفهمیم. اصلا شاید در بین این جلسه ما کسی باشه بگه آه من یک دلیلم نمیتونم برای خدا بیارم، ولی خداشناسم، خدا رو دوست دارم، من خدا رو قبول دارم، تمام سلولهای وجود من اعتراف میکنه به وحدانیت خدا. خوب دقت کنید، یک کاغذ یه انسان بذاره جلوش، یه آزمون بده، من 6 علامت معرفت الله، اگر کسی اینا تو زندگیش پررنگه، خداشناسیش پررنگ، و الا یا خداشناسیش ضعیفه، یا بر اساس باور و اعتقادش عمل نمی کنه. یه باوری داره ولی بهش توجه نمی کنید. چیه این شیشتا؟ خوب دقت کنید. آزمون معرفت الله، نشانه های این که کسی در وجودش چقدر خدا جایی دارد، چقدر خدا در واقع اعتبار دارد. این شش علامت و عنایت کنه. به ششتا که میگم حالا یه حفر عقلی نیست، ما به اندازه وقتمون این ششتاشو میخواییم بگیم، شاید 10 تا دیگه هم شما بهش اضافه کنیم. 1، فرمود من کان بالله عارفا، هر که بیشتر نسبت به خدا معرفت داره، کان من الله خائفا. عارف به خدا یک نشانش اینه، خائف از خداست، خدا ترسه. خدا ترسه یعنی چی؟ خدا ترسه یعنی حضور خدا رو درک میکنه، احساس میکنه. نگو خدا ترس نداره. برادران، جوانها، خواهران که برنامه رو دنبال میکنید، خدا ترسی یعنی احتیاط از جباریت خدا، از جهنمی که خدا آفریده، از عذابی که خدا قرار داده. درست رحیمه، درست غفوره، درست عفوه، ولی المتکبر الجباره، درست اون صفاتو داره، ولی خودش تو قرآن کریم گاهی صفات اینگونه برای خودش ذکر میکنه. این معنای ترس از خداست. انبیای الهی اینطور بودن، اولیا اینطور بودن. یه روز جبرئیل آمد خدمت پیغمبر، این قصه رو میگم، این خدا ترسی یعنی. سلام کرد پیغمبر خدا، فرمودن برادرم جبرئیل، من دلم میخواد ببینم عالم برزخ آدمای خوب و بد چجوره. خب چه اشکال داره آدم میخواد عالم برزخ آدمای خوب و بد رو ببینه؟ بنده تو بعضی از نقل دیدم بعضی علما دعا کردن و خدا اینو بهشون نشان داده، میخوام ببینم آدمای خوب و بد چی میگن تو برزخ. آخه میدونید ماهش که از برزخ خبر که نداره، یکی از دنیا بره، یه وقتی خواب ببینیم یه جایی تو باقیه، یا حالت انتظار داره، یا چهره بدی داره، در این حد تو بیداری میخوام ببینم. آیون خواهرها میدونید یکی از اعتقادات ما اینه که مرحوم مجلسی در جلد 27 بهار 13 تا روایت اونجا آورده، بابی رو آورده که ارواح تو عالم برزخ میتونن به قالب مثالی بیان. بدن اینجا دفن شده، ولی روح میتونه توی یه قالبی بیاد عین همین بدنی که دفن شده و شما او رو ببین. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله بریم بقی. با پیغمبر آمدن بقی، وارد بقی شدن، دو سه تا قبر. جبرئیل رو کرد به یکی از این قبرها، گفت یا رسول الله این قبر مؤمن است. یه قبر دورتر بود، فرمود این قبر آدم گناهکار و ملحد است، آدم بد، آدمی که به هر حال مراعات نکرد. حضرت فرمود هر دوشون رو احضار کن. صاحب این قبر احضار شد. وقتی آمد کنار قبر، رسول خدا میگه فاذن در این هنگام دیدم یه نوری قبرستان بقی رو گرفت، چهره بشاش به پیامبر سلام کرد و عرض کرد الحمدلله الذی صدقنا وعده، شکر خدایی که اون وعده هایی که به ما داده بود همه رو عمل کرد. اون نعمت های برزخی همش هست. حضرت فرمود شما چی میخواید از خدا تو عالم برزخ؟ گفت یا رسول الله دعا میکنیم قیامت بشه. همش میگیم خدا کنه قیامت بشه. چرا؟ عرض کرد برای این که این برزخ یه چشمه ای از قیامت. انقدر ما اینجا خوشیم که میگیم این که یه تصویری از بهشته، دیگه بهش چه خبره؟ شما فکر کن یه فیلم سینمایی یه پیام بازرگانی یه آگهی 5 دقیقه ازش نشون بدن، علاقه من میشید کل، میگه خدا کنه فیلمش بیاد رو صحنه. این 5 دقیقهش خیلی جالب بود، این صحنه ای که تبلیغش رو میکنن. اصل فیلم چیه؟ ما همش دعا میکنیم زود قیامت بشه. خب به اذن خدا برگشت صاحب اون قبر رو. وقتی جبرئیل به اذن خدا در روایت دارد فریاد زد و آمد از قبر بیرون، چهره بسیار وحشتناک، فقط میگه وا حسرتاه، وا حسرتاه، وا حسرت. آیه قرآن است و قرآن میفرماید برزخی ها یکی از حرفایی که میگن یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. این کلمه یا حسرت ها تو سوره زمر اومده، آیه قرآن، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. منتها این دیگه خلاصش میکرد، یا حسرتا، یا حسرتا. حضرت بهش فرمود تو چی از خدا میخوای تو برز؟ گفت یا رسول الله میگیم خدا کنه قیامت نشه، عذابی که یه خوردش اینه یک کمیش به ما نشون دادن دیگه قیامت چی. ببینید تفاوت منظر مؤمن و کافر یا ملحد. البته تو بقیه کافرین دفن نمی شدن، کسانی بودن که مسلمان بودن به ظاهر، منتها یا منافق یا گناهکار. یا رسول الله ما میگیم خدا کنه قیامت نشه به همین راضیم، او میگه خدا کنه قیامت بشه. خب پیغمبر عشق تو چشمانش حلقه زد، بابا ائمه ما خائف بودن من الله، خوف داشتن. شما دعاهای امام سجاد، یک مناجات دارد توی مفاتی نگاه کنید، یکی از مناجات ها 15 تا مناجات داره به نام 15. یه وقتی جوانا وقت کردید مفاتی رو باز کنید یه نگاهی بکنید این مناجات 15 رو. بعضی علمای ما 15 تو سجده میخوندن. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه توصیه میکنه به فراگیریش، مناجات تائبین، مناجات خاشعین، یکیش مناجات خائفینه. قوغای این مناجات 15، این 15 مناجات، چون جوونا میدونید مناجات غیر از دعاست، زبان مناجات زبان عشق، نجوا یعنی درگوشی. مناجات، شما مناجات حضرت امیر ببینید چقدر زیباست تو مسجد کوفه، یه نگاهی کنید. راوی میگه با امام باقر وارد مسجد الحرام شدیم، تا نگاه امام باقر افتاد به کعبه بلند بلند گریه، زجه، عشق. میگه من زدم رو شانه آقا گفتم یبن رسول الله الناس ینظرون الیک، مردم دارن بهت نگاه میکنن، شما امام پسر پیغمبر بلند بلند که نگات میکنن. فرمود وی هک، وای بر تو، نگاه کنن، من عشق نریزم از خوف خدا برای اینکه مردم نگاه میکنن. برادرها جوونا، ائمه ما خوف خدا در زندگیشون اینطور بود، مثل باران سید الساجدین عشق میریخ. اینا همه زندگیشون ملاحظه کنید، تاریخ رو ببینید. کی خدا شناس تره؟ یک، اونی که خائفه، عارف خائف، یه رابطه مستقیم داره. من کان بالله عارفا کان من الله خائفا، یک علامت. علامت دوم که قابل توجه است، فرمود ینبغی لمن عرف الله، هر که خدا شناسه دومی نشانش اینه، ان یرقب فیما لدی، به اونی که نزد خداست میل داشته باشه، رغبت داشته باشه. یه خورده توضیح بدم یعنی چی. چی نزد خداست؟ اولا هر چی نزد خداست ماندنیه، ما عند الله باق. هر چی نزد ماست ابی رفتنی، نزد ما سند خونه و ماشین و لباس و نمیدونم خانه و درخت و شجر و حجر و اینا، که قرآن میگه ما عندکم ینفد، شما هر چی دارید از بین رفتنی. ما عند الله هر چی نزد خداست باقیه. جوونا من از شما سوال میکنم، نزد خدا چی چیه؟ خدا چی داره؟ مغفرت، بهشت، عند الله ثواب، ثواب، اجر، پاداش، توفیق، گشایش، اجابت دعا، لطف ویژه، اینا رو داره خدا دیگه. اونی که نزد خداست این 7-8 تاست که حالا من شمرده، شما بهش اضافه کنید. مغفرت چی غیر از خدا میتونه ببخشه؟ و من یغفر الذنوب الا الله، کی میتونه؟ بهشتو کی غیر از خدا میتونه بده؟ ثوابو کی غیر از خدا میتونه بده؟ توفیقو کی غیر از خدا میتونه بده؟ اجابت دعا رو اونی که نزد خداست ایناست. فرمود دومین نشانه یک انسان عارف به خدا اینه، رغبت داره به اینا که نزد خداست، یعنی میل به مغفرت داره. سابق و الی مغفرت، سار و الی، میده به خدا ببخشدش، میده به طرف بهشت، ثواب، اجابت دعا، شهادت. ببینید آقایون، جوونا، خواهرها، برادرها، واضح‌تر بگم، دومین نشانه یه خداشناس اینه میدوه ثواب جمع کنه. نماز کجا ثوابش بیشتره؟ تو مسجد، میره مسجد. کجا ثوابش بیشتره؟ صف اول، میره صف اول. کی ثوابش بیشتره؟ اول وقت. به عبارت دیگر عارف به خدا دنبال نمره حد اکثریست. آدمای ضعیف نمره حد اقلی، آخر وقت تو خونه دیگه داره آفتاب غمیزنه، دیگه وقت تموم شده، تکلیف از گردن ما ساقط. محصلای دبیرستانی او که دنبال رتبه تو المپیاد و رتبه بالا تو کنکور و نمره عالیست هی میگرده کدوم کمک درسی بیرون اومده، معلم چی گفت اینجا یادداشت کنم، چه کتابی اما نمره حد اقلی نه شب امتحان بخانه. او به 12 به کف اکتفا میکنه، همینقدر نیفته مشروط نشه به حد اقل. شما یه نگاهی به کربلا بکنید آقایون جوونا، این امام حسینی که نشستید براش مجلس گرفتید، ببینید اصحابش چجور رغبت داشتن. یه شهیدی شاید نشینده باشید اسمشو به نام سوید ابن عمرو، گاهی هم بعضی پرسن میگن آخرین شهید کربلا کی بود، معروف این امام حسین، ولی مرحوم حاج شیخ عباس در نفس المعموم می‌نویسه آخرین شهید کربلا اینه، این بعد امام حسین شهید شد. میگه این اومد میدان جنگید مجروح شد، بیحال شد، خون ازش رفت افتاد رو زمین، فکر کردن کشته شد دیگه رهاش کرد، جنگ در گرفت و نبرد و حضرت ابوالفضل نهر علقمه عجریان علی اصغر شهادت امام حسین. این یه وقت در اثر اینکه یه خورده جون پیدا کرد و گرمای بدنش دابید به هوش اومد، چشماشو باز کرد دید کشته ها روی زمین، لحظه ای هم به هوش اومد که میگفتن حسین کشته شد، فریاد میزد دشمن حسین کشته شد و سر ابو عبدالله بالای نیزه و بدن ابو عبدالله میان قتلگاه. این لحظه مرحوم حاج شیخ عباس می‌نویسه این به هوش اومد، نگاه کردید شمشیر نداره، توانی هم نداره، کارد کوچیکی داشت از غلافش آورد بیرون، رو دو تا کنده های زانو بلند شد، دشمنم دیگه خیلی قصد نظامی که نداشت، آماده نبود، یه عده شمشیر کنار گذاشته بودن اصلا اومدن غنیمت جمع کنن به خیمه ها حمله کنن. میگه در این حال با این کارت که چند نفر رو از پا در آورد، تازه دشمن متوجه شد این مجروح، این جانباز جان مجدد گرفته، ریختن و او رو به هر حال به شهادت رسوندن. آقا میتونه بگه من وظیفه‌مو انجام دادم، مجروح شدم، امام حسین هم کشته شده، دیگه جنگیدن من اثر نداره، اما میل به شهادت ببین چه کرده با او. اینو میگن فیما یرغب. دومین نشانه انسان خداشناس اینه، به اون چه که نزد خداست رغبت داره، اون چه که نزد خداست شهادت هست، ثواب هست، مغفرت هست، بهشت هست. یه رجزی خوانده یک کسی تو کربلا، وقتی این رجزای امام حسین ما بشه یک سال فقط این اشعار رو بیاریم منبر معنا کنیم، یه دهه فقط این رجزها رو معنا کنیم، خیلی جالبه. یه غلام سیاه چهره است، روز عاشورا این غلام عبیذر بوده به نام جون، آقا بهش اجازه داد با زحمت بره میدان، وقتی آمد میدان یه رجزی خواند، یکی از حرفاش اینه، گفت اولا من اسمم نگفت چیه، پدرم کیه، گفت من خدمتگزار اهل بیت هستم، بعد گفت عذب عنهم باللسان والیدی، عذب عنهم باللسان والیدی، من با زبون و دستم از امام حسین دفاع میکنم. به چه قصدی؟ به چه هدفی؟ میخوام اسمم تو تاریخ برده شه؟ میخوام ازم تعریف کنن؟ نه، ارجو بهل جنت یوم الموردی، گفت برای اینکه اون بهشتی که خدا وعده داده، بهشت با حسین، بهشت با اهل بیت نصیب من بشه. اینو میگن رغبت، رغبتی که عمرو بن قرزه وقتی اومد به میدان روز عاشورا، داداشش تو سپاه کفر بود، تو سپاه عمر سعد بود، یه رجزی خوان، یه بیتش اینه، گفت دون حسین مهجتی و داری، مهجه یعنی خون، دار یعنی خونه باغ، گفت خونم و خانه ام فدای حسین. مرحوم حاج شیخ عباس تو نفس المحموم که ترجمه فارسی شده این کتاب رو وقتی بخوانید، ذیل این جمله می نویسد منظور عمرو بن قرزه عمر سعد بود، چون عمر سعد وقتی امام بهش گفت با من نجنگ، گفت خونم، خونم، خودم، دارم، گفت زندگیم و خانم. این تعریض به او داره، آی عمر سعدی که حاضر شدی تیر به خیمگاه حسین بزنی به خاطر دار و به خاطر به اصطلاح زندگیت، به قیمت حفظ دار نار خریدی، به قیمت حفظ زندگیت جهنم خریدی، رجز منو بشنو، دون حسین مهجتی و داری. میگه این داشت به او تعریض میزد. این میشود رغبت و میل. در زندان منصور دوانقی سیدای حسنی رو حبس کرده بودن، خیلی اذیتشون میکردن، بند بسته بودن، پاها به زنجیر، دستها به زنجیر، زندان تاریک. ناله اینها بلند بود، حتی وقت نماز رو تشخیص نمیدادن، قرآن میخوندن، با خوندن قرآن وقت رو تنظیم کرده بودن که نماز بخونه. شکنجه شدید، ناله شدید. یکی از اینها خیلی ناله میکرد، بند به بدنش بود، عموش هم تو زندان بود، زندانبان رو صدا زد، گفت بندای اینو به بدن من بگذارید، کتک ها و تازیار هایی رو به من بزنید که این آرام باشه و من ثواب بیشتر ببرم. کدام روحی است که تو زندان رقبت به شکنجه بیشتر میکند برای ثواب بیشتر؟ جوانهای عزیز، نمازها رو حد اکثری بخوانید، عبادات رو حد اکثری انجام بدید، ثوابها رو حد اکثری برید دنبالش. خداشناس یک خائف از خداست، دو راقبه. اگه بخوام فهرستوار بگم، عارف به خدا خائف از خداست، عارف به خدا راقب به ثواب الهی است، راقب به اون چیزی است که عند الله است. اینم دومین نشانه. نشانه سوم رو بعد از یک صلوات بر محمد و آل محمد خدمت شما عرض کنم. کل عارفن عائف، عارف عائفه، عائف با عارف فرقش چیه؟ رشو بردارید یه همزه بذارید جاش، میشه عائف. کل عارفن عائف، سومین نشانه عارف به خدا اینه که عائفه. یعنی چی؟ عائف یعنی تارک، یعنی گناه رو ترک میکنه، معصیت نمیکنه. میگه من خداشناسم. اومده بود پیش امام صادق میگه من مبتلا به گناه هستم. آقا بهش فرمود مگه نمیدونی خدا تو رو میبینه؟ تو این گناه جنسی که انجام میدی، خواهر من این بدحجابی، این رفاقت نادرست، این آرایش کرده تو خیابان آمدن، این موی بیرون گذاشتن، جوان عزیز میدونم در سن شهوتی، میدونم در سن غرایزی، میدونم خیشتنداری براتون مشکله، ولی هرچی مشکله ثوابش بیشتره. معلومه اون ثوابی که به تو میدن برای کنترل شهوت به یه پیر مرد 80 ساله نمیدن. او لیس لهو شهوه، او چشمش جلو پاشو نمیبینه، به کدام نامحرم میخواد نگاه کنه؟ او توان جنسی نداره. تو توان داری. افضل الاعمال احمزها. خواهر من، تو که توان رفاقت ناصحیح غیر شرعی داری، دنبالتن، به خودت زنگ، به قول خودت زنگ زدی، میگی پیامک برام میزنن، زنگ بهم میزنن، دنبال من. تو متقاضی داری، معلومه تو با یه پیرزن 80 ساله متفاوتی. تو که حجابت رعایت میکنی، تو که پاسخت به این نداها نمیدی، تو که حاضر نمیشی آرایش کرده بیای تو خیابون جوان شهوتش تحریک بشه، تو حفظت موجب حفظ جوان بشه، معلومه خدا بیشتر به تو اجر میده. کل عارفن عائف، آدم عارف عائفه. من عرفه کفه، هرچی عرفان بالاتر باشه کفاف بیشتره، خیشتنداری بیشتره، حفظ خود بیشتره. اگرم یه وقت پا لغزید یه جایی، زود بر میگرده، توبه میکنه، نمیذاره استمرار داشته باشه. این نشانه سوم انسانهای خداشناس. خب وقت من گذشت، اون ستاشو براتون بشمارم. خداشناس نشانش چیه؟ خائفه، خدا میترسه، راغبه یعنی دنبال ثوابه، دنبال شهادته، دنبال مغفرته، دنبال بهشته، نمیترسه. سه، انسان عارف عائفه یعنی تارک گناه، تارک معصیته. اما اون ستایش که دیگه وقت توضیحش نیست، فقط فهرستشو بگم. فرمود ان اعلم الناس بالله ارضاهم بقضاء الله. چهارمین نشانه خداشناس اینه، بیشتر راضیه به قضاء خدا، راضیه، معترض نیست، اگه بلایی، مصیبتی، فقدانی، عدم اجابت دعایی، نقصی، کمبودی تو زندگیش پیش بیاد، مثل وجود مقدس ابو عبدالله که اون همه مصائب تو کربلا دید، رزن به رضایک، عارف راضیه. این چهار تا. پنجم فرمود من سکن قلبه العلم بالله سکنه القنا عن خلق الله. عارف هیچگاه پیش مردم خودش رو، حیثیتش رو، شخصیتش رو کوچیک نمی کنه، بی نیاز، دست نیاز به خلق خدا به معنای معصیت خدا نمی گشاید. خب سپاه عمر سعد اینطور بودن، پیش خلق خدا رفتن، برای 100 دینار سر حبیب ابن مظاهر بالای نیزه رفت، برای یه مقداری طلا، حتی تو بعضی نقلا دارد به بعضی ها وعده خرما فقط داده شده بود، حاضر شدن تو کربلا جان امام حسین رو و بدن امام حسین رو اونطور مورد هجمه قرار بدن. اینم علامت پنجم. علامت ششم که نیاز به یه توضیح مفصل داره ولی رد بشم از کنارش، عارف به خدا امام شناسه. خود امام حسین علیه السلام یک کسی ازش پرسید ما علامت و معرفت الله، از کجا بفهمیم خدا شناسیم؟ فرمود معرفت و اهل کل زمانن امامهم، هرچی انسان امامشو بیشتر بشناسه خدا شناستره، چون اینا کانال معرفی خدا، بنا عرف الله، بنا عبد الله. به همین دلیل در نیشابور امام رضا وقتی میخواست توحید و معنا کنه کلمت لا اله الا الله اسمی، فرمود به شرطها و انا من شروطها، یا به شروطها و انا من شروطها، شرط توحید منم. این شش تا علامت برای خداشناسیست. یک خداشناس خائفه، یک خداشناس راقبه، یک خداشناس تارک معصیته، یک خداشناس راضی به تقدیر الهیست، یک انسان خداشناس خودش رو پیش خلق به قیمت معصیت خالق کوچک نمی کنه، و یک خداشناس امام شناسه. حالا شما این شیشتا رو بذارید آزمون خداشناسی جلوتون، به خودتون نمره بدید. این بحث من در معرفت الله. البته من خدمت بعضی از دوستانم اینو عرض کردم، بحث پیام‌های اعتقادی کربلا یک بحث سنگین کلامی است. می شود یه بحث‌های سنگین‌تر اعتقادی هم اینجا آورد، ولی شاید اقتضای منبر نباشه. به همین دلیل من سطح بحث رو به گونه ای مطرح میکنم که قابل در واقع تبیین برای شما عزیزان و برای خودم باشه. خدایا هممون رو عارف به خودت، خائف از خودت، راغب به ثوابت، راضی به قضاعت قرار بده. آمین.